الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. همطور که مستحضرید ما در بحث حجت بر نظام‌های اسلامی مقدمه ای رو که در واقع تکرار مباحثی بود در مبادی عامه علم و اصول فقه بیان کردیم که در اون مقدمه یکی از مبادی مشترک تصدیقی که ثبات و تغییر در دین باشه رو بازخوانی کردیم و تو این بازخوانی نظریه اندیشه مدون رو دوباره توضیح دادیم تا اون بحثی رو که در نظریه اندیشه مدون داشتیم یادآوری کنیم که بر اساس این نظریه عناصر دین ابتداعاً به دو دسته جهان شمول و موقعیتی و عناصر جهان شمول به دو دسته هست و باید و عناصر هست به دو دسته فلسفه و اخلاق و بایدها به دو دسته مکتب و نظام تقسیم میشن. ما در ادامه این بحث گفتیم که ما به دنبال استنباط نظام به معنای خاص که در این مجموعه قرار داره هستیم که در واقع فلسفه، اخلاق و مکتب زیربنای اون رو به یک معنا تشکیل میده و سازوکار و حقوق از نتایج و آثارش محسوب میشه. گفتیم البته به این مجموعه هم میتونیم بگیم نظام بالمعنی العام که ما برای اینکه این مشکل پیدا نشه از کلمه سیستم استفاده کردیم. گفتیم سیستم اسلامی مشتمل بر این عناصر هست. ما بر مورد نظام توضیحاتی قبلا داده بودیم و به این نتیجه رسیدیم که نظام 6 تا ویژگی داره: جهان شمول، فقهی، مبتنی بر مبانی در جهت اهداف، متشکل از نهادها، زیربنای برخی از حقوق و بالاخره ابری موجود و قابل کشف. خب برای استنباط به اصطلاح عناصر دینی گفتیم ما دو راه داریم: راه مستقیم و غیر مستقیم، که راه مستقیم گاهی از طریق مراجعه به نصوص، گاهی از طریق عقل، و راه غیر مستقیم رو گفتیم شهید صدر انتخاب کرده از بین راه‌هایی که ما مطرح کردیم. راه غیر مستقیم و ما سه تصویر براش گفتیم وجود داره: یکی از بالا به پایین، یکی از موازی به موازی، یکی از پایین به بالا، و گفتیم که شهید صدر از بین اینها فقط راه سوم، یعنی از پایین به بالا رو مطرح کرده. گفتیم در دیدگاه شهید صدر ما فقط از حقوق یعنی احکام میخواییم برسیم به مکتب. آقای صدر یه تعبیری داشتن که دیروز جلسه گذشته یکی از دوستان فکر میکنم بیرون جلسه سوال کردن، البته من دوباره از ایشون عذرخواهی میکنم. جلسه قبل من به خاطر غفلت خودم فکر کردم ایشون بار اول تشریف آوردن، بعد که بیرون تشریف آوردن متوجه شدم که اولا مستمرن در بحث شرکت داشتن، ثانیا مباحث رو مطالعه کردن. سوال خوبی ایشون فرمودن و اون تعبیری است که شهید صدر دارن در مورد بخش مکتب، و اون تعبیر اینه که حالا به تعبیر آقای صدر فقیه دو تا کار انجام میده. این عین عبارت آقای صدره، البته حالا من به شکل نمودار در آوردم. یک کار فقه الاحکامه، یک کار فقه النظریات. دو کار فقیه انجام میده. ایشون در حوزه فقه الاحکام خب توضیح دادن توی اقتصادنا که قبلا هم ما عباراتشون رو توضیح دادیم، میگن خب فقیه به روش اجتهادی اجتهاد میکنه با همون روش‌های متعارفی که در علم اصول توضیح داده شده. در مورد فقه النظریات ایشون میگه تو این مرحله، یعنی در بحث فقه النظریات، فقیه کاری که انجام میده اکتشاف مذهبه، یعنی میخواد مذهب رو کشف بکنه. بعد یه تعبیر دیگه ای داره ایشون که باز در ادامه همون بحثش این تعبیر رو ایشون داره که درست مجموعه های اجتهادی متعددن، یعنی در مرحله فقه احکام به تعبیر ایشون فقهای مختلف به مجموعه های متفاوتی دست پیدا میکنن، اما در مرحله فقه و نظریات که مرحله فرایند اکتشاف مذهب یا همون مکتب هست، ایشون میفرمان اینجا انما نؤمن به مذهب واحد. حالا این اقتصادی که همه جایشون آورده از باب این بوده که ایشون داشته راجع به اقتصاد صحبت میکرده، ولی بحثشون قاعدتا اختصاص به این وادی نداره، یعنی میشه ازش این خصوصیت رو القا کرد. حالا هر جاییشون دائم کلمه مذهب رو که داره یک کلمه اقتصادی هم دنبالش داره، یعنی مکتب اقتصادی، چون اقتصاد اوناست و کتاب اقتصادی است و ایشون هم داشته تو حوزه اقتصاد کار می‌کرد. خب این تو این مرحله، یعنی در مرحله فقه نظریات، ایشون میگه ما انما نؤمن به مذهب اقتصادی واحد، برخلاف در مرحله اجتهاد که در مرحله فقه احکام که ما میتونیم برسیم به مجامع مختلفه، من المجامع التي تشتمل عليها الاجتهادات، مجامعی که اجتهادات بر اونها شامل است، یعنی هر مجتهدی به یه جایی میرسه که تعبیر ایشون اینه بالاحکام التي عدت اليها اجتهادات، احکامی که اجتهادات بهش دست پیدا کرده، لان في كل اجتهاد مجموعه من الاحکام، در هر اجتهادی یه مجموعی از احکام. این فرمایشات شهید صدر رو ما یه مقدار کنار هم بگذاریم، این میشه برداشت کرد، حالا این تعبیر رو من با یه کمی احتیاط به کار میبرم، ولی میشه برداشت کرد که یک تفاوت دیگری هم بین ما و آقای صدر باز وجود داره. دقت کنید، ما گفتیم از این سیستم چندگانه آقای صدر به فلسفه و اخلاق نپرداخته، آقای صدر به بحث نظام به این معنایی که ما گفتیم نپرداخته، آقای صدر به سازوکار به این معنایی که ما گفتیم اصلا نپرداخته، فقط به مکتب توجه کرده و احکام، که حالا ظاهرن هم اونی که تو ذهنش از احکام، احکام ثابته، یعنی ایشون فقط این دوتا مطلب رو دیده. خب اینو قبلا توضیح دادیم که آقای صدر خب خیلی سیستمی که ما داریم میگیم خیلی پیچیده تر هست با عناصر متنوع، خیلی کوچک شده توی نظریه آقای صدر، فقط محدود شده به احکام و مکتب، و راهی هم که برای کشف وجود داره اینه که ما از طریق احکام بریم مکتب رو به دست بیاریم. ولی یک نکته دیگری رو هم میشه از این تعابیری که الان اشاره کردم به عنوان تفاوت بین بحث ما و بحث آقای صدر به دست آورد. البته این نکته شاید بیعرض کردم، باز من با احتیاط میگم، چون شاید واقعا شهید صدر اگر این سوال رو ما میکردیم این جوابی که الان من خواهم گفت نمیدادن، ولی یک همچین مثلا برداشتی به نظر میرسه تو ذهن ایشون لااقل ابتداعاً بوده، و اون اینه، خوب دقت کنید، ما مکتب و نظام رو و حقوق رو، همه اینها رو، همطور سازوکار و حقوق متغیر رو، حالا اونا کار نداریم، ولی مکتب و نظام و حقوق ثابت رو، ما همه اینها رو در طبقه بندی خودمون تو حوزه قضایای باید قرار دادیم. یعنی در واقع از نظر ما مکتب هم مثل احکام نوعی اعتبارات هند، همونطوری که نظام هم یه نوعی اعتبار در اشتخالت داره. اونجایی که امر تکوینیه ما اونجا رو فقط اختصاص دادیم به فلسفه و اخلاق، که حالا فلسفه در سه حوزه هستی شناسی، خداشناسی و انسان شناسی، ولی ما مکتب رو از زمره قضایای هست، از زمره واقعیات تلقی نکردیم. ما مکتب رو یه امر اعتباری میدونیم، برای همینم ما معتقدیم، تو بحثای قبلی هم گفتیم، تو همین مقدمه علم اصول هم همون اولین نموداری که کشیدیم گفتیم که حجتی که ما در مباحث علم اصول به دنبالش میگردیم هم حجت بر حکمه که همونیست که بحثای متعارف مطرح میکنه، هم حجت بر مکتب، یعنی چون مکتب از صنف اعتباره، برای همین ما توی بحث حجت گفتیم اون حجتی که حجت میشه در حوزه احکام، همون حجت حجت میشه در حوزه مکتب. شما مکتب رو یه امر اعتباری میدونیم مثل خود احکام. اما از عبارت آیه سعد که اشاره کردم، اولیت اکتشاف مذهب و اینکه مکتب یکیست در حالی که اجتهادات در حوزه احکام متنوع، این معنا قابل برداشته که گویا ایشون مکتب رو یه امر تکوینی میدونن. یعنی گویا اینجوری ایشون تصور میکنه که ما یه اعتبارات داریم که اونا احکامند، این احکام یه زیربنایی داره که اون زیربنا که مکتب باشه گویا اون از سنخ اعتبار نیست. برای همین ایشون یه تعابیری داره تو این قسمت بحثش که میگه فقیه در این مرحله فرق میکنه با فقیه در اون مرحله قبلی. میگه در مرحله فقه الاحکام کارش اجتهاده و اونجا باید به مبنا و فتوای خودش عمل کنه، نمیتونه به فتوای دیگری عمل کنه. ولی تو مرحله فقه نظریات که اکتشاف مذهب میکنه، اینجا چون به منزله یک کاشفه که میخواد داره یه واقعیتی رو کشف کنه، اون واقعیت هم دوتا دیگه نیست، نمیتونه دوتا واقعیت اون بیرون باشه. گویا که ایشون تعبیر میکنه انما نؤمن به مذهب اقتصادی واحد، یه دونه واقعیت اون بیرون هست، بنابراین اون یه دونه واقعیت رو ما باید بریم اکتشاف بکنیم، اکتشاف و مذهب اقتصادی، بریم اون مکتب اقتصادی واحد رو کشفش بکنیم. بنابراین یه فرق دیگری که بین بحث ما و بین بحثی که ایشون داره به نظر میرسه وجود داره اینه که ایشون یه گویا، حالا یا مثلا چون توجه شاید نداشته ایشون به این بحث که من میگم، یا توجه داشته با توجه این بحث رو مطرح کرده، ایشون میخواد بگه که وادی اجتهاد با وادی کشف مکتب فرق میکنه. تو وادی اجتهاد شخص نمیتونه از حجتی که به دست آورده عدول کنه، یک مجتهد نمیتونه به فتاوای دیگران عمل بکنه، تو اونجا باید حتما به فتوای خودش عمل کنه چون اون حجته، فتوای دیگری برش حجت نیست. اما در وادی کشف مکتب چون اونجا یک امر گویا واقعی، حالا یا به تعبیری که آیه سعد در این گونه موارد به کار بره، یه امر موضوعی رو، یه امر واقعی رو میخواد کشف بکنه، اونجا نه، اونجا دیگه اینطوری نیست که هر کسی یه مکتب اقتصادی برای خودش جداگانه کشف کنه، هر مجتهدی، نه خیر، یه دونه مکتب اقتصادی در بیرون بیشتر وجود نداره، اون یه دونه مکتب رو باید به دست بیاره. بعد آیه سعد میگه که اون خواستگاه ما، نقطه انطلاق ما، اون جایی که ما از اونجا شروع میتونیم بکنیم برای به دست آوردن اون مکتب اقتصادی، حالا عرض کردم اقتصادی مثاله، برای به دست آوردن اون مکتب، مجموعتون متسقتون و منسجمتون من الاحکام، یه مجموعه هماهنگ و سازگار از احکامه. یعنی ما از طریق یک مجموعه سازگار و هماهنگ از احکام میتونیم بریم و مکتب به دست بیاریم. و همین دلیل ایشون تو این مرحله میگه فإن استطاع، اگر این آقای مجتهد ما تو مجموعه احکامی که خودش استنباط کرده میتونه اون مجموعه متسق و منسجم رو به دست بیاره، اون مجموعه هماهنگ و سازگار رو به دست بیاره، خب اب نداره، با همون اجتهادات خودش میره و عنصر مکتب رو به دست میاره. اما اگر نشد و نتوانست، در این صورت اذا لم یسعد به هذه الفرصه و لم یسعف اجتهاده به نقطه الانطلاق المناسبه، در این صورت هازا لن یؤثر على تصمیمه فی العملیه، این باعث نمیشه که اون از تصمیم خودش در کشف مذهب دست برداره، ولا على ایمانه به ان واقع التشریع الاسلامی یمکن ان یفسر تفسیرا نظریا متسقا شاملا، و به اینکه واقع تشریع اسلامی امکان این هست که با یک تفسیر نظری هماهنگی که شامل باشه توجیهش کرد. این نمیخواد از این دست برداره. حالا که اینطوری نمیخواد، فسبیل و سبیل الوحید کدامه؟ میگه خب سبیل الوحید ایستعین بالاحکام التي عدت الیها اجتهادات و غیرهی، بره سراغ فتاوای دیگران، بره از اونا استفاده بکنه تا بتونه به یک مجموعه متسق و منسجم برسه و از طریق اون بتونه اون مکتب رو به دست بیاره. این فرمایشی است که آقای صدر دارن. من در جلسه گذشته عرض کردم این فرمایش رو، حالا اگر این نکته هم که الان عرض کردم واقعا مورد نظر آقای صدر باشه، یک اشکال دیگری در واقع ما بر آقای صدر داریم و اون اینه که مکتب اصلا امر تکوینی نیست. مکتب هم مثل احکام یک امر تشریعیه و این که ما بپذیریم که از طریق اجتهاداتی که از نظر ما حجت نیست میتونیم دست پیدا بکنیم به مکتب، این یه نوع ناسازگاری روشی است که من فتاوایی رو که از منظر من فتوای مجتهد فتوای معتبری نیستن، درسته؟ حالا به تعبیر آقای صدر اینا تابع فقهی و تابع اسلامی دارن، یعنی رنگ اسلامی دارن چون رو مبانی پذیرفته شده اسلامی اجتهاد شده، ولی از نظر من این فتوا درست نیست. من اون جلسه هم عرض کردم این که بیام 4 تا فتوای خودم رو که معتقدم حکم شارعه با یه فتوایی که من معتقدم این حکم شارعه نیست انضمام بدم اینها رو، منظم بکنم حکم شارع و غیر حکم شارع رو، و از اون بخوام یک عنصری از مکتب رو به دست بیارم، این نمیتونه یک روش هماهنگ و سازگاری باشه. آقای صدر میگه چاره نداریم، یعنی تنها دلیل ایشون اون جلسه هم عرض کردم اینه که ما چاره نداریم. عرض کردم ایشون در واقع میخواد به انسداد تمسک کنه که بهش میگیم اصطلاحاً انسداد صغیر، یعنی انسداد در دائره کوچکتر از انسداد کبیر که در دائره کل احکام شرعی هست. بگیم نه، در یه دائره خاصی مثلا در کشف مکتب ما انسداد داریم، چون انسدادی هستیم اینجا به مطلق زنون عمل میکنیم. بفهمید چون
زمان تو سوکیه
نه ببینید این بحثشون رو حالا من چون شما فهم بودید من اشاره میکنم. ببینید دو تا بحث رو آقای صد از هم جدا میکنه. میگه که اونی که واقعا اتفاق افتاده اون عملیت و تکوین، میگه اون از زیر بنا بوده به رو بنا، یعنی اول مکتب بوده بعد احکام پیدا شده اون در واقع. بعد میگه ولی ما که میخواییم کشف کنیم، چون اونی که شارع در اختیار ما گذاشته احکامه، ما از روبنا میریم به زیربنا. بعد حالا اگر شما مطالعه فرموده باشید اقتصاد اونا رو، تو بخش اولش آقای صدر مکتب اقتصادی سوسیالیستی و مکتب اقتصادی سرمایه‌داری رو توضیح میده. تو اونجا میگه، میگه در مکاتب بشری بشر اول یه مکتب رو میپذیره، بعد بر اساس اون یه احکامی رو اعتبار میکنه. یعنی بشر اول زیربنا رو قبول میکنه، یه زیربنایی رو میپذیره، بعد بر اساس اون یه روبنایی رو میسازه. میگه این هم در اقتصاد سرمایه‌داری هم در اقتصاد سوسیالیستی این اتفاق افتاده که تو بخش اول اقتصاد اونا مفصل اینو توضیح میده ایشون و میگه زیربنا چی بوده، مکتبشون چی بوده و احکامی که پیدا شده هم بعضیش رو اشاره میکنه که این احکام از اونا پیدا شد. تو بخش دوم میگه که در اسلام هم از این جهت مثل سرمایه‌داری و سوسیالیسمه که اول زیر بنا بوده بعد رو بنا پیدا شده، یعنی از این جهت فرقی اسلام با اونا نداره، البته با این تفاوت که اونجا زیر بنا و رو بنا یک کار بشریه، بشر در حد فهم خودش یه زیربنایی رو انتخاب کرده به اسم سوسیالیسم یا یه زیربنایی رو انتخاب کرده به اسم سرمایه‌داری و بر حسب فهم خودش یه روبنایی رو به عنوان احکام ناشی از اون زیربنا جعل و اعتبار کرد. اما در اسلام این یه امریست که توسط خداوند تبارک و تعالی که عالم به همه حقایق صورت گرفته، نه توسط بشر، کار بشری نیست، کار خداییه. در ناحیه خدا ایشون میفرماد تو اون ناحیه بله اول زیربنا بوده، خدا اول مکتب رو میدونسته داشته به اصطلاح، حالا هر تعبیری به کار ببری، بعد بر اساس اون احکام اعتبار شده. میگه اما اونی که دست ما دادن، چون اونی که به کار ما میامده مورد نیاز ما بوده، احکام بوده، احکام به ما گفتن. شون میگه خب احکام رو به ما گفتن، حالا چه در قرآن چه در روایات، ما الان احکام رو میدونیم، نمیدونیم اون پشت سر احکام اون زیربنا چی بوده، فقط به تعبیر ایشون انما نؤمن، ایمان داریم که یه چیزی اون پشت بوده، ولی ما توی این چی که در اختیارمونه نمیتونیم اونا رو مستقیمن به دست بیاریم. یعنی تو ذهن ایشون اینطوریه که عناصر مکتب رو نمیشه مستقیم رفت از توی نصوص به دست آورد، ولی ما ایمان داریم که حتما زیربنایی وجود داشته و بر اساس اون زیربنا این احکام پیدا شده. میگه در فرایند اکتشاف ما از این ور میریم، اول احکام رو به دست میاریم بعد میریم سراغ مکتب. تو این قسمت الان بحث ماست، ایشون داره اینجا رو توضیح میده. میگه حالا تو این قسمت اون وقتی که من دارم احکامو به دست میارم، خب من یه مجموعه احکام به دست میارم، یه مجتهد دیگه یه مجموعه، اون یکی مجموعه، ما مجموعه های مختلف داریم، ولی که انما نؤمن به مذهب واحد، اون پشت اون واقعیتی که حالا به تعبیری اون زیربنایی که ازش این احکام نشأت گرفته یکیه، و اون یکی نقطه انطلاق ما، نقطه حرکت ما به سمت اون یک مجموعه متسق و منسجم از احکامه، یه مجموعه سازگار و هماهنگی از احکامه. میگه خب اگر من در دست خودم این مجموعه رو ندارم، اینجاست که مجبورم برم آریت بگیرم از اون مجموعه های اجتهادی دیگه، یه حکمی رو پیدا کنم بیارم بذارم تو این مجموعه خودم تا این مجموعه من هماهنگ بشه، سازگار بشه، بعد من از طریق این بتونم یک عنصری از مکتب رو کشف کنم. این چیزیه که آیه صدر داره تصویر میکنه و خودش هم میگه سبیل واحد اینه، اصلا راه دیگه نداریم. میگه منم که اینو میگم خودم رفتم تو این وادی، من نبوده اونجوری که یه چیزی بگم این کنار نشسته باشم، خودم رفتم درگیر مسئله شدم، تمام تلاش اجتهادیمو کردم، به این نتیجه‌ام هیچ راه دیگه غیر از این وجود نداره. این فرمایش های صدر. نه ایشون نمیگه اونجام که مشکل نداریم روش مستقیم داریم. ما ببینید الان این تعبیر ایشونو دقت کنید، این عبارتشونو من آوردم. ببینید ایشون اینجا میگه که نقطه انطلاق ما مجموعتون متسقتون و منسجمتون من الاحکام، بعد میگه فإن استطاع، این آقای مجتهد ما، این فقیه ما، ان یجد هذه المجموعه، یعنی مجموعه متسق و منسجم، فی ما یزمه اجتهاده شخصی، در اون وادی که خودش اجتهاد کرده، مجموعه‌ای که دست خودشه، من احکام، و ینطلق منها فی عملیت الاکتشاف لفهم الاسس العامه للاقتصاد الاسلامی دون ان یمنی به تناقض او تنافر بین عناصر تلک المجموعه، اگه اینطوری باشه که با همین عناصری که اجتهاد کرده که اینا احکامن، که اینا روبنا، اصلا به زیربنای کار نداره ایشون توی این مرحله، میگه با همین عناصر بتونه یه مجموعه متسق و منسجم به دست بیاره، با اینا بره سراغ مکتب، عناصر مکتب رو به دست بیاره، احساس تناقض و تنافر بین این عناصر احکام نکنه، فهیه فرصتون سمینتون، یه فرصت بسیار با ارزشیست. تتحد فیها شخصیت الممارس، این آقایی که در میدانه داره تجربه میکنه، به وصفهی فقیهن یستنبت الاحکام مع شخصیتهی به وصفهی مکتشفن للنظریات. اینجا دوتا شخصیتش، یعنی شخصیتش به عنوان کسی که به تعبیر ایشون یستنبت الاحکام، احکام رو استنباط میکنه، و شخصیتش به عنوان کسی که مکتشفن للنظریات، کاشف نظریات، متحد میشه، یکی میشه. میگه اما اگه این نشد، که میگه خیلی وقتا نمیشه، ما رفتیم تلاش کردیم نشده، این نشدنیه. میگه اگر نشد، اینجا این دوتا شخصیت از هم جدا میشن، یعنی شخصیتهو به وصفهی مجتهدن للاحکام و شخصیتهو به وصفهی مکتشفن للنظریات دوتا میشه. اونجا یه مجموعه فتوا داره، اون فتواهای خودشو معتبر میدونه، باش بهش عمل کنه. اینجا چون نمیتونه بین این مجموعه یک هماهنگی ایجاد کنه، کشف و عنصر بکنه، ناچاره بره عناصر دیگران رو برداره، با اینکه فتاوای اونا رو برای خودش حجت نمیدونه به عنوان مجتهد. فید آیسد میخواد این دوتا ساحت رو از هم جدا کنه، تا اون خود آیسد متوجهه که این یه نوع تناقضه. خودشم میگه دیگه، اگر احساس تناقض و تنافر بین احکام نکرد که مشکلی نداره. وقتی این مشکل پیدا میشه که میگه تو داخل احکام ناسازگاری میبینه، تناقض و تنافر میبینه، بعد میگه حالا اینجا مجبور این عنصر که حکمیه که خودش به دست آورده و به نظر خودش حکم خداست، به عنوان این مستنبط احکام بذاره کنار، بره یه حکم دیگری رو که مال یکی دیگه است و او معتقده بهش و این معتقده بهش نیست، اونو بیاره. میگه خب نداره، این آقا الان داره کشف نظریه میکنه. کاشف نظریه فرق داره با مستنبط الاحکام، ولی یه نفر باشه، این دو تا حیثیته. حیثیتش به عنوان مستنبط الاحکام یه جور اقتضا میکنه، به عنوان کاشف نظریه یه جور دیگری اقتضا میکنه. این کل تلاش آقای صدره، بخواد بگه این دو تا از هم جدا میشن، دو شخصیتی میشه این آقا. یه شخصیتش شخصیت مجتهد مستنبطه، از اون شخصیت نمیتونه به فتاوای دیگران مراجعه کنه، چون فتاوای دیگران اصلا حکم خدا نمیدونه. یک شخصیت شخصیت کاشف نظریات، از این جهت میتونه به همه فتاوا مراجعه کنه، همه فتاوا از نظر این شخصیت علا حد انسواه، و میتونه بر اساس مجموعه فتاوایی که حالا ممکنه ترکیبی از چند مجموعه فتوا باشه، بره عناصر به اصطلاح نظریه رو به دست بیاره. اگه میشد شما با رفقا یک جلساتی میذاشید، چون رفقا یک جلساتی دارن آقای عابدی و مجموعه راجب نظریه اندیشه مدون، بعضی از این سوالا رو اونجا مطرح میکردید نداشت. حالا اینو بفرمایید دیگه، این آخریش هست، وقت هم عملا تموم میشه. حالا
عملیات اکتشاف داریم، اینجا مستنبط احکام فضای عملیات اکتشاف، یعنی دنبال واقعیت داره میگرده، فضای عملیات اکتشاف دنبال واقعیت، این فضای عملیات اجتماع دنبال زمان، اینا دارن الان این فضا کلونه با نظریه هم نشه این مدردن، بعد این رو دارن عملیات اکتشاف اینجا هم هستن، این مستدر احکامی که اینجا هست یه فضای اکتشاف رو قدم برمیدن و دنبال واقعیت.
برای همینو گفتم که
نه دنبال می کن با اون که دنبال زمانه و عملیات اجتماع هم مستدر احکامات دنبال زمان داره میگرد.
نه ببینید، به همین دیگه ایشون اینو میخواد بگه، همین که بنده عرض کردم شما حالا به یه تعبیر دیگه تکرارشه. ببینید ایشون میخواد بگه این آدم دو تا کار داره انجام میده و به اعتبار هر یک از این کارها یه شخصیته، یه شخصیته، شخصیت مستنبط احکامه، اونجا یه جوره کارش، تو اون شخصیت نمیتونه به فتاوای دیگران مراجعه کنه، چون فتوای خودش رو حکم خدا میدونه، فتوای دیگران رو حکم خدا نمیدونه. یه شخصیتش شخصیت کاشف نظریه است، تو این شخصیت به همه فتاوا میتونه مراجعه کنه. چرا؟ چون یه استدلالیشون که دیروز جلسات قبلم تکرار کردیم، که هر اجتهادی که مبتنی بر موازین پذیرفته شده باشه به هر نتیجه ای که برسه، اون نتیجه رو ما میتونیم بهش بگیم یک نتیجه اسلامی. خب بنابراین این آدم تو این منظر، یعنی در منظر اکتشاف نظریه، یا تو این شخصیت به تعبیر ایشون به وصفهی مکتشفن للنظریات، همه فتاوا براش یکسانه، چه فتوای خودش چه فتوای دیگران، فقط بگرده ببینه کدوما رو میتونه با همدیگه هماهنگ پیدا بکنه. در حالی که در اون مجموعه اول، یعنی در اون شخصیت اولش به وصفهی فقیهن یستنبط الاحکام محدوده، نمیتونه بره به فتاوای دیگران عمل کنه، باید به فتوای خودش عمل کنه. این فرمایش ایشونه. عرض من همینجاست که ببینید اینا همش الفاظه، اینا همه اینا الفاظه. واقعیت قضیه اینه که این معنای این فرمایش ایشون این میشه که این آدم به وصفهی مثلا مجتهدن مستنبطن للاحکام یه جور داره لوح تشریع رو میبینه، به وصفهی مکتشفن للنظریات یه جور دیگه داره میبینه. این دوتش با هم دیگه سازگار نیست. چرا؟ چون ببینید اون جایی که داره این آدم به این نکته رو خوب دقت کنید، به عنوان روشی ها، اون جایی که این آدم داره به تعبیر ایشون مکتشفن للنظریات چی کار میکنه؟ میاد یه مش احکام رو مال خودش و دیگران مجتهدان مختلف رو جمع میکنه، میگه این احکام این زیربنا رو داره. خب این آدمی که واقعا به این باور داره، یعنی باورش اینه، الان زیربنا اینه و نتیجه این زیربنا چیه؟ این احکامه. در حالی که این آدم به وصفهی مجتهدن للاحکام معتقده که اینا احکام خدا بعضیاش نیست. این چطوری میتونه اینطوری بشه؟ این به قول صاحب کفایه رضوان الله علیه که تو استعمال لفظ در بیش از یک معنا میگه که این که یه لفظ بخوای در بیش از یه معنا استعمال کنی باید چشت لوچ باشه که هر لفظی رو که میبینی دوتا ببینی، تو باید بگی این دوتا معنا داره. خب این آدم هم باید یه کمی به تعبیر مرحوم صاحب کفایه لوچ باشه که دوتا ببینه، دوبینی داشته باشه، که از یه طرف میگه که زیربنا اونه، اون زیربنا این احکام رو اقتضا میکنه، از یه طرف میگه نه خیر این احکام احکام خدا نیست. آن چجوری میشه این کوسه و ریش پهن رو با هم جمع کرد؟ خلاصه چطوری میشه این دوتا رو با هم جمع؟ هر دو رو ایمان هم داره، ایشون هم اصرار میکنه. یعنی الان خودش میخواد بگه که بنده هم ایمان دارم به فتاوای خودم، هم ایمان دارم به این چیزی که به عنوان مکتب اقتصادی ارائه کردم، در حالی که این چی که من به عنوان مکتب اقتصادی ارائه کردم با فتاوای من سازگار نیست. با بعضی فتاوا، نمیگم با هیچ کدوم، با بعضی از فتاوای من سازگار نیست. چجوری میشه این؟ چطوری میشه این دوتا باشه؟ حتی اگر بپذیریم که ما نمیپذیریم که مکتب یک امر تکوینیه نه یک امر تشریعی، بازم این نمیتونیم بپذیریم. یعنی تفکیک بین تشریع و تکوین که ما نمیتونیم بپذیریم، با فرض اینکه اون تکوین زیربنای این تشریعه، نمیتونیم اینو بپذیریم. که ما چجوری میتونیم اینو باور کنیم؟ بگیم اون زیر اینه، اون اقتضای این احکامو میکنه، بعد بگیم اینا بعضی هاش حکم خدا نیست. ما چجوری اینا جمع میشه؟ اگه اینا حکم خدا نیست پس اون زیرم این زیربنا نیست. مگر اینکه، من فقط یک استثناء اینجا میخوام عرض کنم و اون اینه، مگر اینکه من به عنوان مجتهد یقین کنم که حالا اون مثالایی که آقای صد زده، مثلا آقای صد مثال بزنه تو بخش دوم، خودش هم اینجا یک اشاره کرد که مثلا چند تا حکم کنار هم میگذاریم به این نتیجه میرسیم که در منابع طبیعی اولیه عامل اصلی مالکیت کاره. میگه خب من اینا رو کنار هم میذارم میبینم این نتیجه به دست میاد، ولی یه فتوایی دارم که با این نتیجه سازگار نیست. یعنی یه جایی من استنباط کردم که در اونجا منبع طبیعی اولیه توسط کار تملک نشده، مثلا توسط عقدی تملک شده. اینجا میشه این مطلب آقای صدر رو فقط به این مقدار میشه پذیرفت. اگر من اینجوری احتمال بدم که الان عرض میکنم، میتونیم اینو بپذیریم که بگیم آقا قاعده اولیه، یعنی اون عنصر اولی و اصلی در مکتب این بوده که کار عامل مالکیت منابع طبیعی اولیه است. پس این یه مورد چرا اینطوری نشده؟ بگم خب این یه مورد یک عامل دیگری وجود داشته که اون عامل تقدم پیدا کرده بر این عامل، نتیجه این شده که اینجا با بقیه موارد فرق کرده. یعنی اینجا من باید به دنبال یه عامل خاصی بگردم که اون عامل خاص باعث شده این استثناء پیدا بشه. اگر این اتفاق بیفته من میتونم اون کار رو بکنم، که این معناش اینه من حتی در اون مورد هم از فتوای خودم عدول نکردم. یعنی اونجوری که آیت سعد میگفت، ما مثال میزدیم، ایشون میگفت من با 5 تا حکم رفتم رسیدم به این مبنا که یکی از این 5 تا حکم حکم من نبوده، مثلا حکم علامه حلی بوده. من میگم نه، ما با 4 تا حکم رسیدیم به این مبنا که 4 تاش هم حکم ما بوده. اون یه دونه که با این 4 تا سازگار نبوده چی؟ میگیم اون یه دونه هم یه عامل دیگری غیر از این مبنا وجود داشته که اون عامل بر این عامل غلبه داشته، در واقع باعث شده این یک مورد از تحت اون عموم خارج بشه. اگر این نتیجه گیری رو ما بتونیم انجام بدیم، میتونیم این استدلال رو انجام بدیم که این معناش اینه که ما از فتاوای خودمون عدول نمی کنیم. یعنی نهایتاً ما به فتاوای خودمون داریم این اجتهاد رو انجام میدیم. میگیم آقا من از فتاوای خودم دارم میرم سراغ مکتب، نه از فتاوای دیگران. فتاوای من هست، فقط با این تفاوت که این بخشی از فتاوای من یک مبنا رو اقتضا میکنه، بخش دیگر از فتاوای من یک امر دیگری رو اقتضا میکنه. من اینطوری میتونم، اگه بتونم جمع ببندم، میتونم جمع ببندم که عامل اولی و اصلی اون مجموعه اوله، در بعضی موارد یک عامل ثانوی پیدا میشه که اون عامل ثانوی غلبه داره بر عامل اولی و باعث شده این عنصر تفاوت پیدا بکنه با بقیه عناصر. این نتیجه گیری رو من میتونم بکنم، و الا من نمیتونم فی حد نفس این فرمایش های صدر رو به این شکل بپذیرم. عرض کردم تنها راهی که، البته های صدر اصلا به این بحث اشاره نکرده، تنها راهی که وجود داره برای پذیرش فرمایش های صدر که ظاهرا چیزی بوده که در مرتکز ذهنی ایشون بوده، بحث انسداده. ایشون میخواد بگه اینجا یه نوع انسداده، ما راه نداریم، چون راهی نداریم منصد راه علم، ناچاریم از مطلق ظنون استفاده کنیم. مطلق ظنون اون وقت بیایم بگیم فتوای دیگران هم میتونیم بهش تمسک کنیم. ولی اشکالی که هست، حالا من اشکال مبناییش کار ندارم اصلا، که آقا اصلا آیا انسداد صغیر داریم یا نه، و آیا انسداد صغیر موجب حجیت مطلق ظنون در دایره انسداد میشه یا نه، فعلا به این کاری ندارم. عرض من اینه، حتی اگر ما اینا رو بپذیریم که در این دایره انسداد صغیر داریم، و بپذیریم که انسداد صغیر اقتضا میکنه حجیت مطلق ظنون رو، سوالی که اینجا وجود داره اینه، چیزی که من به اون فتوا اعتقاد ندارم، اصلا فتوای من این نیست، من اصلا نسبت به این ظنی ندارم، که من بخوام بگم از باب حجیت مطلق ظنون این بر من از نظر من این باطله. اون جلسه عرض کردم مجتهدی که معتقد سیگار کشیدن مبطل روزه است، معتقد اون فتوایی که میگه سیگار کشیدن مبطل روزه نیست، باطله، اشتباهه، این ظنی پیدا نمیکنه با این فتوا، که اصلا به این فتوا اعتقادی نداره، فتوای خودش یه چیز دیگه است. بنابراین حتی اگر ما انسداد صغیر رو بپذیریم و بپذیریم انسداد صغیر موجب حجیت مطلق ظنونه، باز هم نمیتونیم اینجا تمسک کنیم به اون، چون من ظن به فتاوای دیگران هم ندارم. من اگه ظن به فتاوای اونا داشتم که نمیتونستم خودم فتوا بدم. من وقتی میتونم فتوا بدم که از نظر من فتوای اونا باطل باشه، و الا من افتاب غیر علمن میشم.
مستره بیانی برای در محول این داستان و در جنگی هم رو باید از باز رو بوده جمع آوردن و جنگی و آوردن در آسان سرسی مستره.
بله درست. احسن. بنابراین روش های صد بالاخره همونطوری که عرض کردم و این روش هم همونطوری که در جلسات قبل چند بار عرض کردم باعث شد که شاگردان ایشون که تو محدوده بحثای ایشون بحث میکردن و فکر میکردن این راه رو بن‌بست پیدا کرد یافتن و به همین دلیل بعد از آیه صد راه ایشون ادامه پیدا نکرد و این راه متوقف شد در واقع. من امروز یه بحث یک نکته ای رو میخواستم بگم، حالا این رو من اشاره کنم از بحث علمی یعنی بحث علمیه ولی یه کار میخوام بهتون بسپرم. یه کاری رو من میخوام انجام بدن دوستان و حالا آقای عابدی زحمت بکشن یک جوری این رو سامان بدن، برای اینکه حالا توی این بحث‌های مقداری از این فضای بحث‌های نظری که خب ما داریم و خیلی تجریدیه یه مقداری خارج بشیم، من می‌خواستم دوستان یک تقسیمی بکنن قرآن رو بین خودشون، هر کدوم از دوستان یکی دو جزء قرآن رو، حالا دو یا سه جزء قرآن رو در عهده بگیرن و تا یه زمانی مثلا تا پایان ماه صفر بیایید تو اون بخشی که بر عهده شما، چون ما شبیه این کار رو 23 سال قبل برای اینکه از این کار متولد اصل اون کار بوده، ما شبیه این کار رو یک بار انجام دادیم 23 سال قبل که اون کتاب ساختار کلی اقتصاد اسلامی در قرآن از این روش به دست آمد. شما بیایید مثلا یک یا دو یا سه جزء قرآن اون بخشی رو که قبول میکنید آیاتش رو بخونید و ببینید که کدام آیه، هر آیه ای رو ببینید این آیه در زمره عناصر جهان شمول قرار میگیره یا عناصر موقعیتی، اگر تو عناصر جهان شمول قرار میگیره تو باید قرار میگیره یا تو هست، در این حد طبقه بندی رو ببرید جلو. حالا فلسفه است، اخلاق، مکتب، نظام، اینم اگر نتونستید اب نداره، تا این حدش رو یه دور قرآن رو با این مطالعه ببینید و آیات رو هر کسی اون آیات رو به شکلی که خودش برداشت میکنه طبقه بندی کنه که آخرش ما یه مجموعه به دست بیاریم بگیم آقا این آیات قرآن مثلا این آیاتش عناصرش جهان شموله، اینا موقعیتی، این آیاتش اصلا موقعیتی داریم یا نه تو قرآن، اینو ببینید. اگر موقعیتی نداریم که هیچ، اگر داریم آیات جهان شمولش اینا بایده اینا هست، تا این حد رو فعلا پیش ببری تا بعد ببینیم تو قضایای هست طبقه بندی فلسفه و اخلاق یا تو قضایای باید طبقه بندی مکتب و نظام رو انجام بدیم. این کار رو دوستان یک زحمت بکشن. بالاخره دیروز اون پریروز اون روایت رو خوندیم که یکی از علائم شیعه، یکی از نشانه های شیعه تلاوت القرآنه. انشاءالله همه قروفه ها که قرآن میخونن، این قرآنی که میخونید این دفعه این مقدار بخونید. قرآن هم فعلا اصلا ما به روایات فعلا کار نداریم، فقط خود قرآن رو یه دور با این دید بخونید، تقسیم هم کنید که کل قرآن انشاءالله بین رفقا تقسیم بشه، تا آخر سفر انشاءالله سعی بشه این کار انجام بشه، ببینیم میشونیم به یک نتیجه برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.